بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص حضرت مجتبی و حضرت رضا سلام الله علیهم اجمعین، صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت. از دیشب در این جلسه که به نام مبارک امام زمان رو با اونا فدا هست، بنابراین شد یه چند شبی درنگی در غیبت حضرت داشته باشیم. البته بحث غیبت حضرت ولی اثر با اونا فدا بحث مفصلیه، یه قدری دم دستی شده، ازش سوء استفاده شده، اما اصل موضوع از مهمترین مبانی اعتقادی مسلمین و شیعیان. جهات مختلفی داره بحث که حالا از یه گوشه شروع کردیم که این غیبت حضرت و توجه به غیبت حضرت، توجه به این که حضرت در دوره غیبت امامه، در دوره غیبت امامه، پس بنابراین باید از جهت باطنی به ما احاطه داشته باشه، وگرنه چون دسترسی فیزیکی به حضرت نداریم بنابراین باشه دسترسی باطنی هم نداشته باشیم، عملا انقطاع به امام پیدا میکنیم، جدا میشیم از امام. بودن کسانی که خدا رحمتشون کنه به این خطا افتادن که کم بود، البته خیال کردن دوره غیبت دوره معطل بودن و معلق بودن امامته. بله، اگر کسی نخواد بپذیره که امام هدایت باطنی داره مجبوره به همین حرف برسه، چون دسترسی فیزیکی نیست، سوال نمیتونیم بریم بپرسیم، حضرت رو نمیتونیم تماشا کنیم، کلام مبارک امام، فعل مبارک امام رو نمیتونیم استفاده کنیم، لاجرم باید حضرت باطن ما راه داشته باشه. از مجموع اخبار از معصومین اینجوری برداشت میشه. توجه به خود این خیلی سازنده است که دیشب به این پرداختیم یه اندکی. من بدونم که یه امامی دارم که به من توجه میکنه، این سازندگی داره، این از سیر و سلوک بالاتره. اینی که من اینجا خدمت شما هستم، بدونم قبل از این که سخن من رو شما میشنوید حضرت میشنوه، به همه ما اشراف داره. ما اگر بدونیم کسی ما رو نگاه میکنه مؤدب میشیم، متوجه میشیم. خیلی از بکن نکنهای اخلاقی رو دیگه نیاز نیست به کسی که در حضور قرار داره بگن. یکی از مشکلاتی که تو حرم امام رضا علیه السلام هست اینه که بسیاری از زوار فکر میکنن زیارت ذریح امام رضا میرن، نه زیارت امام رضا. دوستم دارن، شیعم هستن، محترمن، از منم خیلی بهترن، اما بر میگرده پشت به ذریح میکنه، از خودش و ذریح عکس بگیره، انگار که اومده زیارت یک مثلا فلز. در حالی که اونجا زیارت امامه، ظاهر باید اقلش احساس کنه که نه امام به جای زری امام نشسته. آدم امام نشسته باشه آدم چیکار میکنه؟ بدو بدو نمیکنه، به پر بالا به پر پایین نمیکنه، داد نمیزنه، هل نمیده، عکس نمیگیره، حواسش پرت نمیشه، با کسی هی حرف نمیزنه. در حضور آدم خیلی چیزا رو رعایت میکنه. شما در محضر یه ربانی حاضر بشی لازم نیست به تذکر بدن. اگه مثل من که مثل من باشه کسی که خوبم تربیت نشده، بازم حواسش رو جمع میکنه، سرش رو پایین میندازه، صدا رو کوتاه میکنه، خیلی زل نمیزنه، آداب حضور رو رعایت میکنه، آدم ادب رو رعایت میکنه. من محضر امام که میرسم، محضر امام میرسم، نه محضر ذریح. اون ذریح به جهت انتصابش به امام البته بسیار قابل اعتناس، خواصی برای بعضی از بیماری های درمان بیماری های روحی هم حالا نمیخوام بازش کنم، برای اون ذریح اهلش قائلن. اما ما زیارت ذریح که نمیریم. بله نمیخوام بگم اون ذریح تبرکنی، حتما هست، صورتمون رو بهش میمالیم اگر دستمون برسه، اگر نه به هر در و دیوار حرم. اینجور نیست که اون در دورتر حرمتش کمتر از در نزدیکتر باشه. هرچه به امام رضا منصوبه تبرکه. و جعلنی مبارکن اینما کنتو، هر جمال امام رضا باشه تبرکه. منتها ما به محضر امام میریم. یه جهت این که من تو موضوع غیبت باید بهش توجه کنم به این که امام داره من رو میبینه. عرض کردم در روایتم یه جوری میفرماد که ما یه قدری به خودمون توجهمون بیشتر بشه. این تعبیری که امام فرمود میاد از رو فرشی که شما روش نشستید عبور میکنه، میخواد به ما بفرماد امام به ما نزدیکه، ما دوریم از امام در واقع، نه او از ما. او غافل نیست. امام چون اسمت داره هیچ یک از مراتب غفلتو نداره. یه مادر اگر مادر باشه نمیشه یه 10 ساعت بچه شیر خورش رو فراموش کنه. بچه باید هر 1-2 ساعت یه چیزی بخوره، بالاخره بچه شیر خوره زود قندش میفته، زود زود شیر میخوره. مادر مادر معمولی هم باشه 10 ساعت نمیشه بچهشو یادش بره. این مادر نی. میشه امام زمان رو با اون فدا منو مثلا فرض کنید یه روز رها کنه؟ میشه؟ در حالی که رأفت او قابل قیاس با رأفت یه مادر نیست. نه خیر، او به ما اشراف داره، به ما توجه میکنه، ما رو میبینه از نزدیک. در نقل هست سر بازارها میام شما رو نگاه میکنم، در اون گرما گرمی که من دارم کلاه یکی رو برمیدارم او هم داره من نگاه میکنه. یکی از مظلومانه ترین جملات که سیدمون طاووس برای ما نقل کرده اینه که السلام علی المهذب، السلام علیک ایها المهذب الخائف. معمولا کیات میترسن؟ مجرم میترسه، دزد پلیس میترسه، مجرم از قاضی میترسه، بیگناه که نمیترسه. پس چرا السلام علیک ایها المهذب الخائف؟ مهذب یعنی پاکی، و پاکی امام زمان نباید خائف باشه. شارحین این جمله تقریبا همه به این اشاره کردن، گفتن حضرت پاک، طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، اما دائم به خاطر پرونده ما، وضع ما، عاقبت ما خائف، گریان، اهل مشغول دعاست. خوفش برای بیچارگی عاقبت به شری منه و امثال من. السلام علیک ایها المهذب الخائف، با اینکه پاک خائفه، نه گناهکار باشه، خائف، نگران ماست دائما. توجه به وجود مبارک امام زمان خودش طهارت میاره، توجه میاره، استفاده میاره، غفلت رو کم میکنه. نکته بعدی اینه که قبل از اینکه وارد غیبت حضرت بشیم، ما یه غیبت عمومی داریم و یه غیبت فردی. غیبت عمومی همین چیزی است که حضرت از دید عموم غائبن الان. اما که این خودش یه بحث مفصلیه، اگه زنده باشیم بهش میخوایم بپردازیم. اما یه غیبت فردی هم هست. اینجور نیست که هر کسی در روزگار غیبت حضرت در غیبت باشه. حالا کلام از سجاد سلام الله علیه و بعدن میخونم که حضرت سمود هستن کسانی که در دوران غیبت این دوران حضوره برای اینا. این هم خیلی تلخ میکنه کام آدمو که در این روزگاری که ماها هستیم و بیچاره ایم، هستن کسانی که به محضر او بار میابن. اما تو این غیبت فردی یه چیزی رو دیشب خوندیم که خدا شاهد اگر کسی به همین جمله توجه کنه زندگیش تغییر میکنه. و اونم اینه که وقتی میخوایم در زیارتی که مرحوم سید ابن طاووس در مصباح الظاهر آورده به امام عسکری داریم عرض ادب میکنیم، میگیم السلام علیک یا ابل امام المنتظر، اینجور شروع میشه. بعد میگیم خب داریم امام زمان رو توصیف میکنیم، میگیم المحتجب عن اعین الظالمین، کسی که چشمای گناهکاران ظالمان او رو نمیبینه. یعنی یه بحث غیبت عمومیست که حالا بهش میخوام بپردازم، ولی به جهت فردی من هیچ کسی رو جز خودم نباید ملامت کنم. حضرت پاک و ذخیره الهیه و ظالم محروم از دیدار امام. این متفاوت تفاوت امام با بقیه ائمه است. احمد ابن اسحاق قمی محضر امام عسکری رسید، حضرت فرمود که احمد لولا کرامتک من الله، اگر انقدر برا ما زحمت نکشیده بودی، انقدر نزد خدا تو رو در کرامت نمیدیدم، اجازه نمیدادم پسرمو ببینی. اما خب تو یه زحمتی کشیدی، منم اجازه میدم لحظه چهره او رو زیارت کنی. که حضرت ولیه سر و آنافدا از اتاق دیگری ظاهرن خردسال بود آمد و احمد ابن اسحاق قمی وجود مبارک امام زمان رو یه نظر نگاه کرد. خدا او رو حفظش کرده از چشم گناهکاران ظالمان. لذا اگر کسی دلش فکر میکنه برای امام زمان تنگه، اول باید برگرده به خودش بپردازه. دیشب اینم اشاره کردم به عنوان جمله آخر که بحثو پیش ببرم، که اینم از الطاف اهل بیت ما گفتن، همون جور که لسه ورم کنه میفهمیم عفونت داره، یه جایی تاول بزنه میفهمیم کبدی ایراد داره که پوست اینطوری به هم ریخته. از این که من کلن بی خیال امام زمانم، چه در دیدن حضرت محرومم، چه مثلا هی غلیظ‌تر بشه به فکر حضرتم نیستم، ماهی یه بار هفته یه بار، این علامت به اینه که من وضع ظلمم خرابه، ظلم به دیگران و ظلم به خودم و ظلم به حضرت حق. المحتجب عن اعین الظالمین، اول باید خودم رو درست کنم و این خودش کافیه برای اون که آدم به استغاثه بیفته. چون این از اون مشکلاتیه که یه وقتی من ظلم به کسی میکنم فکر میکنم قیامت قراره ببینم. الان اینم میدونم اگر ظلم کنم از امام زمان محروم میشم. مرحله اول از دیدار حضرت، مرحله دوم از یاد حضرت. بعضی ها دائم به یاد حضرتن، بعضی ها محرومن از یاد حضرت. کسی که از یاد حضرت محرومه وضع ظلمش وخیمه. المحتجب عن اعین الظالمین. یه چند تا جمله دیگه باید عرض کنیم تا وارد بحث غیبت بشیم. وجود مبارک حضرت ولی اثر و نافدا اینجور نیست که در یک دنیای موازی در نعمت بی درد سر داره زندگی میکنه تا نوبهش برسه صداش کنن پا به این عرصه بگذاره. از خیلی از نقلها و اون کسانی که حضرت رو مشاهده کردن اینطور برداشت میشه که حضرت در همین دنیاست و غیبت حضرت هم غیر طبیعی نیست اتفاقا. غیر طبیعی نیست، خیلی جگر آدمو میسوزونه. میدونید وجود مبارک امام زمان ارواح نافدا در چند نقل هست که افضل فرزندان سیدالشهدا. حالا ما وارد این بحثا نمیخوایم بشیم چون ما درکی نداریم از این موضوعات، اما ائمه ما وقتی به او میخواستن سخن بگن با سیدی و آقای من و مولای من با او سخن میگفتن. در بین فرزندان سیدالشهدا سلام الله علیه افضله. حالا دیگه افضله یعنی چی؟ ما اصلا یعنی از امام رضا برتر چی میشه ما فهمی نداریم. همینقدر میدونیم که شأنش خیلی عظیمه، کلاه از سر میفته. اونجا در نقل هست که امام عسکری سلام الله علیه، قبلشون عرض کنم، داره در نقلی که در بین فرزندان سیدالشهدا که همه امامان، فی وسطهم کوکب دری، مثل ستاره بین امامان میدرخشه، تفوق و تفاوت داره حضرت. فی وسطهم کوکب دری، این خورشید که بین باقی میدرخشه. یه همچین امامی رو خدا برای هدایت ما قرار داده، من به واسطه گناه و ظلم خودم از اون محروم کردم خودم. اون خیلی بیچارگیه. یه وقتی آقا من نشستم و چیزی هم ندارم، خب نشستم. یه وقت میگن آقا فلان قد ثروت قرار بوده به شما برسه، این چک و زدی تو گوش همسایه، دیگه بهت نمیدن. خیلی آدم بیشتر جگرش میسوزه که اینو برای من مقدر کرده بوده، برای من قرار بوده ازش استفاده کنم، اما حالا خودم محروم کردم. توی روایات اینجور نیست که خب این اگر فقط ما اذیت می شدیم، ما اگر سختی می کشیدیم که نمی کشیم، مشکل ما اینه که اصلا ما به یاد امام زمان نیستیم که بخوایم سختی بکشیم. واقعیتش به خاطر ظلم غلیظ اصلا نسبت به ایشون بی تفاوت شدیم. و حالا روایاتی عرض میکنم در این زمینه. یکی از نکاتی که نشون میده من چقدر وضعم خرابه، عرض کردم، میزان توجه ما به امام زمانه. هرچه کمتر معلوم وضع من وخیم تره. لذا ما جزو اونایی نیستیم که خیلی بیتاب حضرت باشیم، دائم سراغ از حضرت بگیریم. بعضیا بودن که اگر کسی میخواست، دیدی آقا یه مادری که بچهشو گم کرده، مادری بود بچهش مفقود الاثر بود، که چند تا رند پیدا شده بودن هر از چندگاهی برای اینکه این مادر رو بتیغن، میگفتن مادر از بچهت مثلا از عراق خبر اومده، اینم اگه گوشواره ای دستبندی چیزی داشت به اینا مشتلق میداد، میتیغیدنش. کیو میشه تیغید؟ کسی رو که شوق برای دیدار داره. من که اصلا از مرحله پرتم، من که اصلا دنبال اون نیستم، من که اصلا توجه ندارم چیو از دست دادم، اصلا ملتفت نیستم، به دنبالش نیستم، برام مهم نی. تئوریک مهم هست ولی عملی اصلا اهمیت نداره. زندگیمو دارم میکنم، هیچ کمبودی هم ندارم. آدمی که کمبود داشته باشه کمبودش به چشمش میاد. مهمون دعوت کنی مثلا برنج بذاری سر سفره خورش نداشته باشه، تابلوه، صد بار عذرخواهی میکنه آدم، کمبود به چشم میاد. اما ما امام زمان کمبودش به چشممون نمیاد. این مال پرده غلیظ ظلمت ماست. لذا اگر کسی دلش میخواد راهی به امام زمان پیدا کنه، باید زیاد استغفار کنه، به حق و ناس خیلی حساس بشه، به اموال مردم خیلی متوجه باشه. اگر امام زمان رو دلش میخواد، بخواد حضرت اجازه بده که به ذهن ما خطور کنه نامش، یادش. وگرنه میبینید ما زندگی اونو میکنیم، امام حسین کاری نداره با ما، حضرت بابش رو باز کرده، منم حتی میرم اربعین رو بر میگردم. اما وجود مبارک امام زمان اینطوری نیست. بعضی از ائمه برای اینکه دیگه مثل منی محروم نشیم، سفرهشو خیلی پهن کرده. اما موضوع حضرت حجت اینطوری نیست. اتفاقا روایات داره که حالا میخونم بعدن، وقتی ظهور میکنه حضرت که اکثر قائلین به امامتش ازش عبور میکنه. و بدونیم هم که برای خدا این چیزا مهم نیست که ما بگیم آی خدا آخ شیعیان ریزش کردن. اصلا خدا یه وجهی از وجوه غیبت حضرت حجت هم این قرباله. بنابراین بوده اونایی که مثل من سستن از بین شماها که اهل ایمانید جدا بشن، خارج بشن. برای خدا هم آدم به درد نخور غیر خالص به درد نمیخوره. من خیال کنم حالا من یکی بیفتم چی میشه؟ هیچی نمیشه، اتفاق خاصی نمیفته. اما اینی که انقدر اگه من توجه کنم برای من ممکنه سختی داشته باشه، بعضی مثل مرحوم آیت الله بهجت میگفتن غیبت امام زمان برای ما مصیبتش از مصیبت کربلا اشده. این چرا اینجوری بود؟ برای اینکه او اهل گناه نبود، او یاد امام زمان وجودشو پر کرده بود، میسوخت در آتش فراق. برای همین میفرمود که این حرف مال اوه و مثل او، که میگفتش که از داغ سید الشهدا فراق حضرت برای من سنگینتره، تلختره، جانگدازتره، جانکاهتره. خب این برای من اینطوری نیست واقعا، چون منو گناه گرفته، تاریکی منو بیچاره کرده، پرده غلیظ افتاده. اما حالا یه نکته به شما عرض کنم که حالا خودم خجالت میکشم، برای شما بشارته که اینجور نیست که من گناه کردم از او دور شدم برای او راحته. مادر اگر یه بچه ناخلف هم داشته باشه دلش براش تنگ میشه، مادر برای فرزند ناخلفش هم دلش تنگ میشه، اتفاقا برای فرزند ناخلف بیشتر دعا میکنه، بیشتر نگرانه. لذا در روایات هست در مورد صبر امام زمان اروان آفدا که علیه صبر ایوب، خدا ازش خواسته که تو باید صبر ایوب داشته باشی. صبر ایوب مثاله، تمثیله. صبر ایوب تمثیله، چون حضرت ایوب سلام الله علیه بسیار صبر داشت، دیگه شده ضرب المثل. وگرنه صبر امام زمان اروان آفدا از حضرت ایوب به مراتب بیشتره، کما اینکه صبر امیرالمومنین سلام الله علیه به مراتب از صبر حضرت ایوب بیشتره. در تعبیر حضرت سجاد سلام الله علیه، اصبر صابرین امیرالمومنین. منتها صبر ایوب تمثیلیه، علیه صبر ایوب یعنی باید یه صبر بی‌نهایتی داشته باشی. بالاخره ما طول عمرمون چند تا داغ مگه میبینیم؟ هر جا هر شیعه زمین بیفته این داغ به جگر امام زمانه. هر جا هر شیعه به شیعه ظلم کنه، کسی به شیعه ظلم کنه، شیعه زمین بخوره، شیعه از معنویات عقب بمونه، این داغ بر جگر امام زمانه. لذا علیه صبر و ایوب، این همون جهته که السلام علیک ایها المعذب الخائف عرض کردم. خوفش به جهت پرونده ما، صبرش هم به جهت بیچارگی ما. لذا این روایت رو نگاه کنی، درس کردم بعضی روایات جوری بیان میکنن که اگر یه کسی مثل من سر تو روایات کنه خجالت بکشه از وجود مبارک امام زمان. حضرت به علی ابن مهزیار اینجور فرمود. علی ابن مهزیار صاحب تشرفه، شیخ صدوق هم اینجور که یادم نقل کرده. علی ابن مهزیار میگه که امام زمان اروان آفدا به من فرمود ان ابی عهد الی، بابام به من اینجوری دستور داد، ان لا اوتنا من الارض الا اخفاها. یعنی ما باید اول بدونیم این امامی که خدا برای هدایت ما قرار داده در یک دنیای موازی، در یک نعمت راحت بی درد سر، در یک بهشت زندگی نمی کنه، در این دنیاست. اگر غیر از این بود معنا نداشت این جملات. علی ابن مهزیار میگه امام زمان به من فرمود، بابام به هم اینجور فرمود، امام عسکری به من اینجوری فرمود که عهد علی ان لا اوتن من الارض الا اخفاها، برو یه جایی تو زمین که کسی نتونه پیدات کنه، و اقصاها، یه جای دوری دست کسی بهت نرسه. یکی از سختی های کار اینه. و اینم استبعاد نکنید، قبلا عرض کردم من 34 سال از سجاد سلام الله علیه در مدینه زندگی میکرد. مدینه هم یه شهرک کوچیک بود و 34 سال شبها در خونه تا 100 نفر فقیر میبرد غذا میبرد، 34 سال لو نرفت. گفتن آقا بذارید ما هم کمک کنیم، فرمود که صدقه سر یعنی انفاق مخفیانه تطفئ و غضب الرب، غضب خدا رو اطفا میکنه. نمیخوام من اینو خرابش کنم به اینکه به دو نفر بگم. 34 سال نمیدونست کسی کیه این ناشناسی که در خانه مردم میره. پس میشه مخفی بودن، ولی خب سخته خیلی. شما یه لحظه توجه کنید، میخواد یه جایی باشید که کسی شما رو نشناسه، چجور باید زندگی کنید؟ در قربت دائم، اصرارن لامری، شروع غیبت هم از اینجاست. حالا بعدا عرض میکنیم که غیبت همش این نیست. اصرارن با سین یعنی برای اینکه امرم مخفی باشه، سر باشه، یعنی من توی جهان دیگه نیستم. و تحسینن لمحلی، برای اینکه محل زندگیم حفظ بشه، نتونن بدونن کجاست. لذا به این راحتی نیست. خیلی از کسانی که فکر میکنن به محضر امام زمان رسیدن، اگر تخیل نباشه به محضر نوکری از نوکرانش رسیدن. اینجور نیست که به این راحتی هر کسی به دربار او راه پیدا کنه. خیلی عظمت لازم داره. خیلی وقتا اگر یه نفری و پشت سر کسی رو صدا کرده و چیزی گفته و یه آدرسی هم داده و فلانی پسر فلانی که تو جیبه چیه، خیال کرده امام زمانه. نه خیر، حضرت دور از دسترس ماست به شکل طبیعی برای جایگاهش. لمکائد اهل الظلال، لمکائد اهل الظلال والمرده من احداث الامم الظوال، برای اینکه منو پیدا نکنن مخفیم. شروع غیبت هم از اینجاست. شروع غیبت برای این بود که جان امام زمان حفظ بشه، که حالا بعدا عرض میکنیم که همه موضوع غیبت این نیست. خب اینی که من بدونم یه شخصی برای اینکه ما رو هدایت کنه به این دنیا اومده، زندانش نکردن، ولی به امر الهی جوری زندگی میکنه که از زندان سخت داره. اینکه کسی به این راحتی، یک شخصیتی مثل امام زمان الوان آفدا با اون همه مکارم و فضائل و کمالات که بین ائمه فرزندان امام حسین، فی وسط هم کوکب اون دوری، شما یک عالم برجسته ای رو ببری توی ده، بقیه میفهمن با ما خیلی فرق میکنه. ببری توی شهری یه مجتهد مسلم و میفهمن با ما انگار خیلی متفاوته، خیلی باید مخفی کنه خودشو. لذا باید خیلی در قربت باشه. این قربت برای چیه؟ برای اینه که، حالا عبارتو ببینین، برای اینکه پیدا نشه. خودش اینجور فرمود، فرمود فنبذنی الی عالیت الرمال، من تو ریگزارها زندگی میکنم. و جبت و سرائم الارض، توی جاهای دور افتاده کسی به ذهنش خطور نمی کنه، آدم های عادی نمیتونن زندگی کنن، برای اینکه باید مخفی باشن به امر الهی. موضوع غیبت برای خود امام زمان یه ابتلاء سنگینه. مادری که شوق به دیدار بچه هاش داره ولی از زندگی آسوده کنار اونا محرومه، برای خود حضرت ابتلاء سنگینه. و من در این ابتلا مقصرم، پناه بر خدا. المحتجب عن اعین الظالمین، عرض کرده. فرمود که منو اینجا نگر میداره، ینذرنی الغایت التي عندها یحل الامر، تا اینکه بالاخره کار به دست من وقتش برسه بخواد باز بشه. اینجور نیست که خود امام زمان اروان افدا از این زندگی که الان داره زندگی آسونی باشه. یه وقتی به ما میگن آقا بچت مهاجرت کرده، میگه آقا باشه رفته یه جای دیگه خوش و خرم، مثلا میگن فلان رفیق طلبت رفته نجف خوش و خرم داره درس میخونه، میگم خب حالا من دوریشو تحمل میکنم او جاش آسوده است. در مورد امام زمان اینطوری نیست. این غیبت اینطور نیست که امام زمان ارواح نافذا در یک زندگی آسوده ای باشه، یعنی شاید احدی در روزگار به سختی او زندگی نمیکنه. اینم از عظمت های حضرت ها. یه وقتی بلا تشبیه، بلا تشبیه، آمدن محضر مرحوم خاتم المحدثین شیخ عباس قمی رحمت الله علیه بیمار بود، در بستر بیماری بود، گفتم ما بچه همسایه مریضه، فرمود یه کاسه آب بیارین. انگشت مبارکش رو کرد تو کاسه، گفت من با این دست حدیث نوشتم، برای دیگران این دست کار میکنه، اما خودش در بستر بیماری بودا. یعنی بی خود که نمیشه شیخ عباس قمی، اینجوری نیست که خودش هم دست رو بگنه تو آب بخواد بخوره، این برای بقیه است. حضرت برای هدایت ما زندگیش اینجور در اسرته، و اگر من گناه کنم باید بدونم که من هرچه این غیبت رو بخش فردیش رو طولانی کنم من دارم جفا میکنم. دیروز عرض کردم در روایات هست بتونی به زیارت امام بری و نری جفا کردی. خب اینجور نیست که سید و شهدا شوق به دیدار ما داره، امام زمان شوق نداره، که امام زمان بیشتر شوق داره در این دنیاست. منتها امام زمان طهر طاهر مطهر با ناپاک نمیتونه دیدار کنه، اقتضا و حکمت الهی بر این قرار گرفته که با ناپاک گناهکار دیدار نمیتونه بکنه، خدا اینجوری خواسته. لذا من هرچه گناه میکنم من دارم به او جفا میکنم. برای همین وقتی میخوایم توبه کنیم، در آداب توبه اینه که به حضرت عرض میکنیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک، چون من گناه که کردم شما را اذیت کردم، خودم که نمیفهمم چه کردم با خودم. دیدید یه بچه میدوه بره داره راه میره بازی میکنه، یه سمی مرگ موشی چیزی میره به سمتش، مادر میدوه، بچه که ملتفت نیست داره چیکار با خودش میکنه. من هر گناهی که میکنم او میبینه من دارم چه بلایی سر خودم میارم، برا من استغفار میکنه، دعا میکنه، گریه میکنه. لذا من هرچه در ندبه عباراتی هست که جگر آدم آتیش میزنه که به نفسی عند من نازح ما نزهن، دوری ولی تو دوری نکردی، ما از تو دور شدیم، قرار نبوده این طور باشه، من با بدی خودم از تو دور شدم. به نفسی عند من مغیب لم یخلو منا، غائبه ولی تو از ما، از احوال ما خالی نیستی، دور نیستی، خبر داری، من دوری کردم، تو نازح نیستی، ما نازحیم، ما دوری کردیم، من با گناهم، با چشمم، با دستم، با نفسم، با مال ناپاکم نعوذ بالله، من دوری کردم. لذا ما ها محرومیم اما به او ظلم میکنیم، ما ها محرومیم اما به او ظلم میکنیم. تا حالا انشالله فردا عرض کنم خدمت شما که این غیبت عمومی چه ویژگی هایی توش هست. اینایی که تا اینجا عرض کردم غیبت فردیه، یعنی این که من دستم به حضرت نمیرسه از خودمه، وگرنه اینجور نیست که مثلا فرض کنید اگر حضرت صادق علیه السلام در این دنیا بود حضرت هم امام زمانو نمیدید، اینطوری نیست. و بعد همینقدر به شما عرض میکنم که ما اگر بدونیم اگر ائمه در شرایط ما قرار میگرفتن چجوری زجه میزدن، حالا میخونم روایاتشو، وقت متوجه میشدیم چی هست. ببینید شما یه وقت بچه وایستاده نمیدونه چی شده، دمه در اتاق عملن، بزرگترها میرن با پزشکه صحبت میکنن و همیزنن تو سر خودشون، این بچه وایستاده داره نگاه میکنه نمیفهمه چی شده، اما میفهمه یه اتفاقی افتاد. در روایات معصومین در مورد غیبت امام زمان یه حالاتی هست که حالا فرصت نیست میخوام عرض کنم، یه جوری بر خاک نشسته و گریبان پاره زار میزدن اهل بیت برای دوره غیبت ما، که اگه بریم ببینیم مفضل و صدیر و ابان ابن تقلب و ابو بصیر میگن محضر امام صادق نشست، رفتیم دیدیم حضرت رو خاک نشسته، آستینای بالا، یقه باز، این مادر بچه مرده جگر پاره داره گریه میکنه، ما یه جا خوردیم که حالا متنشو بعدن عرض میکنم. اگر یه کسی اهل حواس جمعی باشه میفهمه یه خبرایی ها، من چرا آرامم، من دارم زندگی رو میکنم مثلا. یعنی این موضوع بس غیبت نباشه کلن یه هفته در روز هم مثلا یادم نیم که چیکار داریم بعضا داریم زندگیمونو میکنیم. این غیبت فردیه که به گناهان ما مربوطه. خدا انشالله روزی کنه که ما یک لحظه هم فراقش رو نتونیم تحمل کنیم. خدا روزی کنه ما هم مثل آقای بهجت که دیروزم عرض کردم یه ادعای بزرگی کرده بودیشون، از ظهور حضرت صحبت کرده بود، بعد با یه یأسی فرموده بود اگر حضرت آمد به ایشون سلام برسونید بگید فلانی به یاد شما بود. من نگاه کردم دیدم اگر من بخوام وصیت کنم روم نمیشه به بچه‌ام بگن اگر حضرت اومد بگید فلانی به یاد شما بود، چون نبودم، چون گناهانم مانع شد به یاد حضرت باشم. این حرف بزرگیه کسی بخواد بزن. تا برسیم به موضوع غیبت عمومی که اون چیه، که این ابتلایی که عالم رو گرفته چیه، چه فراق سنگینیه. خب امشب شب شهادت رسول خداست که انقدر رسول خدا از غیبت حضرت ولی اثر و اونا فدا فرموده که بین مسلمین شیعه و سنی اونایی که اهل انصافن اصل مسئله مهدویت را متواتر میدونن و انکار اصل موضوع رو کفر میدونه. اینو بدونید شما. ما اختلافاتی با بعضی از اهل سنت داریم که مثلا اونا نمیدونن امام زمان به دنیا آمده یا نه. جرم اونا تو این زمینه اما کمتر. آقا کسی که خبر نداره امام زمان به دنیا آمده، حضرت وقتی تشریف بیاره میگه آقا ما خبر از شما نداشتیم. این از اون جاهاییست که ما شیعیان وضعمون بدتره. از این جهت حضرت بیاد ما نمیتونیم بگیم ما از وجود شما خبر نداشتیم. ما از وجود شما خبر داشتیم و عادی زندگی کردیم و شما عالم ندید گرفتیم. سنی ها میتونن بگن ما خبر نداشتیم. اگر تا اون لحظه خدا بهشون توفیق بده یه صدقی داشته باشه طرف که حضرت رو ببینه یا من نمیدونستم. اصل موضوع رو ولی انکار نمیکنه. اهل اطلاعشون کفر میدونن انکار اصل موضوع مهدویت رو. خدا انشالله یاد حضرت رو آن به آن در دل ما شعله ورتر کنه انشالله. خدایا ومنون علینا به رضا. خدایا رضایت حضرت رو روزی ما بفرما. خدایا اگر دیدار او برای ما به خاطر گناهانمون میسر نیست فبلغ همنا تحییتا و سلام و عرض ادب و سلام ما رو به ساحت مقدسش ابلاغ بفرما. حداقلش اینه که ما از این بیچارگی دوری خوشحال نیستیم، به خودمون فکر میکنیم، برای بیچارگی خودمون میسوزیم. از اینکه یه همچین گنجی در عالم هست، نقطه امید صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین هست ولی ما به او توجه نمیکنیم. از این بیروزی بودن، از این بیتوفیق بودن نادمیم. اما خب من قبلش به پیغمبر توسل میکنم و پناه میبرم، میگم یا رسول الله ما از شما یاد گرفتیم اینجا میخوام توجیه کنم نمیدونم چی بگم. میگم لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک. دلمون میخواست آدم حسابی باشیم، دلمون میخواست با شما باشیم، به یاد شما باشیم، ترک گناه کنیم، ولی توان نداشتیم. توبه کردم و شکستم، یادشم میفتم شرمندم و اما نمیدونم چه کنم. بعضی وقتا اصلا از خودم ناامید میشم. لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. تو باید با محبتت منو نجاتم بدی. در بین معصومین دیگه حالا مختصرش کنم، در بین معصومین، معصومین ما لحظه شهادتشون مثل لحظه عروسیه براشون، لحظه لقاء الله، لحظه دیدار با خداست، لحظه دیدار با رسول الله. امیرالمومنین سلام الله علیه در لحظات آخر عمر شریفش به در نگاه می کرد و فرمود خوش آمدی خوش آمدی. گفتن آقا جان با کی صحبت می کنی؟ فرمود حاضهی فاطمه. برای بعضی از اهل بیت لحظه مرگ لحظه شادیه. در بین ائمه ما دو امام ما کئیبن، دو دو معصوم ما، یکی سید الشهدا سلام الله علیه که لحظه ای که سر مبارکش تو قتلگاه بود، در روایت هست که با دل شکسته با قلب سوخته از این دنیا رفت، که حالا نمیدونم ای روزی باشه باز بهش بر میگردم. و اینکه هم وجود مبارک خاتم انبیاست. پیغمبر خیلی زحمت کشید در این دنیا، خودش فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. توقعی بود بعد از 23 سال هدایت و خدمت به امت خودش، به عالمیان، لحظه شهادتش لحظه شادیش باشه. اما آخر عمرش نقل شده گریه میکرد. زهرای مرضیه نشسته بود بر بالینش گریه میکرد. صورتش رو رو سینه پیغمبر گذاشته بود، جمله بیتش معروف ابو طالب رو میخوند: و ابیض و یستسقی الغمام به وجهی، اون سپید رویی که هر کس بخواد بارون بباره، هر کس نعمتی بخواد به او پناه میبره. ثمال الیتاما اسمت للاراملی، امید یتیمان پناهگاه زنان بیوه. گریه میکرد صدیقه ایتاره. پیغمبر اکرم چشماشو باز کرد. خاک بر سر دنیایی که با پیغمبر اینجوری کرد. یه نگاه به امیرالمومنین کرد، یه نگاه به صدیقه طاهره کرد، یه نگاه به امام حسن کرد، یه نگاه به امام حسین کرد، گفت دارم میبینم با شما یکی یکی چه کار میکنه. به امیرالمومنین نگاه کرد و اون علی جان دارم میبینم من حسین تو به خونه سرت خضاب میکنه. برای کسی که داره این صحنه رو میبینه، این رفتن از این دنیا براش تلخ بود. دنیا بی‌انصافی کرد با پیغمبر. نگاه کرد به صدیقه طاهره. قبلش بذارید اینو عرض کنم، ما اگر به یه آدم امینی یه چیزی بسپریم بعد بگیم حواستو جمع کن و اینو خیلی مراقبت کن، بهش بر میخوره، میگه من چی دیدی؟ ما در زیارت امیرالمومنین میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه، سلام بر تو ای امین خدا روی زمین. تذکر لازم نیست، تذکر مال وقتی است که خیلی دیگه موضوع امانت مهمه. دست زهرای مرضیه رو تو دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی هذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله فاحفظها، این ودیعه خدا و رسوله، همه دار و ندار منه، علی ازش مراقبت کن، دیگه روزه من رفت، اینجا بمیرم برای امیرالمومنینی که کمکاری نکرد. قطعا شرم امیرالمومنین اینجا مثل شرم قمر بنی هاشمه. قمر بنی هاشم هم کمکاری نکرد که شرمنده شد، اما از شدت غیرت شرمنده شد. امیرالمومنین هم همینطور وقتی فاطمه شد تو قبر گذاشت به پیغمبر عرض کرد لقد استرجعت الودی. یا رسول الله امانت تو اینجوری در هم شکسته، نمیخواستم تا